بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. خب عرض کنیم که رسیدیم به این بحث. آقا تو این تنبیهات این مسئله پیچیده اینجا وجود داره. حالا یه اشاره میکنم، یه منابعی هم البته براش لازم بود که حالا شاید شما بتونید کمکم بکنید. ما در مورد مسئله شفاعت یه تحلیل هایی رو قبلا صحبت کردیم، اما شفاعت یک سری تحلیل های خیلی ظریف‌تری هم میتونست داشته باشه که تو اون مباحث خود شفاعت نگفتیم. به بهانه مسئله وسیله اینا اینجا مطرح میکنیم. اینا بعضیاشون اصلا اختصاص به مقام وسیله که گفتیم اعلی مراتب مقامات شفاعت نداره، بلکه برای سایر مقامات هم مطرحه. اگر خب در مقام وسیله طبیعیه که این حقایق بالاتر هم در حد اعلی مطرح میشن. هر واسطه‌ای دو وجه دارد، وجهی که در آن رجوع به مبدأش می کند و اظهار فقر می کند. خب این طبیعه که در مورد حق تعالی حق اول این وجود نداره دیگه. حق اول از این وجه منزه است، یعنی در حق حق اول این ادنا مرتبه کسرات هم نیست. خب دیگه حق ثانی اینو داره. حق ثانی این اظهار فقر کردن اینو داره، اما حق اول اینو نداره. خب حق اول از خودش بالاتر چیزی نیست که بخواد برای اون اظهار فقر بکنه، و نتیجهش این میشه که برای او کبریا سزاست. اگر برای دیگران کبریا سزا نیست، تو همین احادیثی که زیاد دیگه استفاده دارن، احادیثی که در مورد کبر هست که شنیدید که اینا اختصاص به خداوند متعال داره، الکبریا و ردائی، تعابیری نظیر این که زیاد دیدید، العظمت و ازاری و الکبریا و ردائی، اینا برای خداوند متعال حق، لذا اشکال نداره خدا متکبر باشه. خب چون واقعش اینه که درستش اینه که کبیر است، پس چرا متکبر نباشه؟ اگر برای دیگران تکبر بد است، چون واقعیت در حقشون این نیست. این یه وجه. و وجهی که در آن مرتبه دونش را ولایت می کند. بذارید اینجا خط بذارم. حق اول از این وجه منزه است، این یه جمله که معترضه بود. و وجهی که در آن مرتبه دونش را ولایت می کند. خب اینم طبیعی که در عالم طبیعت نیست، چون عالم طبیعت خودش اسفل سافلینه، دیگه مرتبه دون ندارد، لذا مرتبه عالم طبیعت اینه که هیچ چیز از ولایت نداره، از ولایت خالیه، از توحید خالیه و به یک اعتباری آثار ولایت توحید تو اینجاست، ولی خود ولایت و به تبع اون ولایت تو اینجا نیست، چون ما تحتش چیزی نیست که بخواد نسبت به اون خالق باشد، رازق باشد، ربوبیت داشته باشد، ولایت داشته باشد، مالکیت داشته باشد، قیومیت داشته باشد، هیچی نداره تحت خودش، چون مشتمل بر هیولاست که فقر محض است و فقط میتواند به مبدأش رجوع کند و نمیتواند سایه ولایت بر مرتبه ایش باشه. اینم لازمه، چون اگر قرار بود یه مرتبه تحت خودش داشته باشه، خب طبیعیه که این به عالم بالا بر نمیگشت، ما گفتیم جلسات قبل عرض کردیم هر مرتبه‌ای برمیگرده به عالم بالای خودش، این به یک اعتباریه، و بر نمیگردد به عالم بالای خودش، به عالم پایین میره به اعتبار دیگر. اما عالم طبیعت پایین ندارد، پس تنها اعتبارش اینه که باید برگرده بالا، باید برگرده. همه برحال راهی که جلوی عالم طبیعت هست اینه که باید رجوع بکنه و دیگه اون مسیر سعادت و شقاوت منقسم بشه. و نمیتوان خوب گفتم چرا، که خود در نهایت ذلت است. از این بیانات روشن میشود که موجود دون به وجهه ولایت موجود بالا توجه دارد و نه وجهه فقر او به مبدع خودش، یعنی اون بالاتر از اون بالا. خب یعنی حق، مثلا اینجوری بگیم عقل ثانی به این چهره عقل اول نگاه میکند که عقل اول با اون چهره ولایت بر این عقل ثانی دارد، اما اون جهت فقر عقل اول به حق اول، اون بین خودش و حق اوله دیگه، عقل ثانی به این اعتبار اونجا نیست، از اون محجوبه. و ولایت باب اتیان بیوت هست. حالا این حرفی که گفته شده حرفی مقدار لغزنده است، یعنی خیلی لغزنده است، بارم اینه که ماها توجهمون به امیر مؤمنانه نه رسول الله. چرا؟ چون رسول الله که انهو اون مقام رسالت حیثیت ارتونم که توجهی که ایشون به عالم بالا داره اون بین خودش و خداوند متعال. ما به اون حیثیتی توجه میکنیم که از ایشون این صورت به سمت ما گشوده است، کن عبارت باشه از امیر مؤمنان، و ما از مقام رسول الله محجوبی. اون روایتی که هست که رسول الله، حالا بذارید باشه، قبلا خوندم البته براتون جدید نیست، اصلاً که ادبنی و انا، خب یا کمیل ان رسول الله ادبه الله و هو ادبنی و انا اعدب المؤمنین. مؤمنین توجهشون به امیر مؤمنانه. این خب نهایت دارید مراتب، به حساب مراتبی که در این توجه میکنی فرق میکنه دیگه، وگرنه خود رسول الله هم ایشون باز ولی هستند. ما وقت به امیر مؤمنان توجه میکنیم، امیر مؤمنان باز هر چی دارن از رسول الله دارن. سابقا اشاره شد دیگه، شما نگاه میکنید مثلا به عقل سوم، عقل سوم هر چی که دارد همونی که در عقل دوم دیگه، از خودش که چیزی نداره. یه بحثایی شد جلسات قبل، این دو سه جلسه، که اینا به اعتبارات مختلف تفاوت میکنن. این بحثا بحثای خیلی عرض کنم لغزنده است، آدم باید هی توجه بکنه که اعتبارات با هم خلط نشه و مباحث رو با هم قاطی نکنه. اگه سوالی هست بفرمایید. در مورد اینکه چرا برای آقا این صداتون چیز داره، اگه شو ببندید میکروفون آدتون ها الان درست شد. داره اینکه چرا برای روز، بله بله، هر لغت صدای بنده رو دارید؟
بله بله، سوال داشتم که
بفهم
تو ایتام فرستادم،
ولی ها اونم عرض میکنم. چش
بمونه پس هم باش،
عرض میکنم. حواسم الاخبار اول جلسه به اون جواب میدادم، حالا این مطلب تموم بشه برمیگردم به اون سوال شما در ایتا شش. این که چرا در روز 17 ربیع زیارت امیر مؤمنان وارد شده. خب مرحوم حاج شیخ مؤسس قمی میفرماید این اشاره داره به اون که رسول امیر مؤمنان نفس رسول اللهه. خب درست، نفس رسول اللهه، یعنی این حرف حقیه، من خواستم توجه بدن کاش ما روز ولادت پیغمبر وقتی امیرالمومنین رو زیارت میکنی کأنه رسول الله زیارت میکنی. ولی اینو بخوایم باز لطیفترش بکنیم، شاید به همین معنا برگرده که شما توجهتون بیشتر به امیرالمومنان باشه، ایشون واسطه فیضند. خب اون تعبیری هم که هست که هر کسی میخواد من اراد مدینت العلم فلیعت انا مدینت العلم و علی و بابها فمن اراد یا و من اراد العلم فلیعتها من بابها، که بعد از باب ولایت باب اتیان بیوت مقامات خلفاء الهی است. خب حالا رو باشه اونجا بردیم وقت البیوت من ابوابها و البیوت یا بیوت العلم الف استودعت الانبیاء و ابوابها ابسیاءهم. خب این هم که حالا پاورقی میبینید و شاهده میکنید امیرالمومنان علیهم السلام باب رسول الله صلی الله علیه و آله برای سایری و منزلت ایشان میباشند در درگاه الهی. اینم باز با اون حرفای قبلی که کم به یک اعتباری هر واسطه ای کمالش مرتبه دونشه، مرتبه دون ظهور کمالات تفسیری مرتبه فوق. پس بالاترین معجزه رسول الله امیرالمؤمنانه. امیرالمؤمنان عبارت است از همون منزلت رسول الله در درگاه الهی. یعنی روز قیامت خدا به پیغمبر بگه که واسه امروز چی آوردی، ایشون فرمان که من علی رو آوردم، علی رو تربیت کردم، علی کمالات منه، علی قیمت منه، قیمت کل امرئ ما یحسنه، قیمت هر انسانی اون کاریه که خوب بتونه از احتش بر بیاد، هر کاری رو اون بالاترین خروجی که میده اون قیمتشه. قیمت من پیغمبر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ما. خب این خیلی مطلب ممکنه گزندگی داشته باشه ها. الان یعنی رسول الله برای اینکه ارج داشته باشد محتاج امیر مؤمنان است به این معنا بعد رسول الله برای اینکه یعنی محتاجی معنی که یعنی ارج رسول الله امیر مؤمنان، این چیز خارج از ذاتش که نیست. ها یه بار میگید که این آقای زید چرا ثروتمنده؟ چون جیبش پر پوله. خب ارزش زید به پوله. خب پول با زید دوتاست. یه بار میگید که پول چرا خودش ارزشمنده؟ دیگه حالا به حسب اعتبار ارزش پول برای خودشه. این احتیاج به اون معنایی نیست که یعنی رسول الله مثلا پایین تر از امیر مؤمنانند. نه، دوگانگیرشون دارید اینجا برطرف میکنید. ارزش بودن امیر مؤمنان به رسول الله مثل همین ارزشیه که پول برای پول میاره، نه برای پول دار، برای زید. این پایینم اشاره شده آوردیم، دوباره اون پاورقی رو ببینید. مناسب است بیان مرحوم علامه در اینجا ذکر شود و فی تفسیر القمی فی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله فقال تقربوا الیه بالامام. خب در حالی که تو اون روایاتی که نخونیم، من اون روایات رو نگه داشته بودم برای اینکه بالا بخونیم، بذار تا آخر بخونم. انقول ای به طاعته. خب اینا حس و مضاف اینا که میگیرید عنایت دارید دیگه. اینا حالا گاهی برای اینکه فهم نوع مردم بتونه این حرف ها رو تصور بکنه تعبیر میکنم به طاعت. خود طاعت چیه؟ همون توجه، توجه ما به امام، از اون بالاتر اتحاد ما با امام. یعنی وابتغوا الالله اتحادکم بالولایه، با ولایت متحد بشید. یه مرتبه پایین تر بگیم متوجه ولایت بشید، یه مرتبه پایین تر بگیم اطاعت ولایت بکنید. این دیگه تعابیر، دیگه الفاظیه که باید با توجه به سطح فهم مخاطب آدم حرف بزنه. خب اینا میشه تقرب به خدا. فهو من قبیل جری و الانطباق علی المصداق و نظیره معرب ابن شهرآشوب قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی قوله تعالی و ابتغوا الیه الوسیله انا وسیلته. خب و قریب من ما فی بسایر درجات به اسنادی ان سلمان ان علی علیه السلام و یمکن ان یکون روایتان من قبیل تأویل تتبر فیهما، که اینا جری انطباق نیست، تأویل باطن مطلبه، نه اینکه خواستن یه مورد بگن، خواستن حقیقت این مسئله رو بگن. خب حالا شما اینو در این دو تا روایت که انا وسیلته رو در نظر بگیرید، با اون روایتی که بالاها وجود داره که فرماید که وسیله درجه رسول الله. حالا من این روایت رو تا حالا براتون نفرستاده بودم، حالا امروز براتون فرستادم تو این فایل، حالا دیگه اومد، می‌خواستم روایت ها رو آخر بخونیم. انه صلی الله علیه و آله علی وسیله درجه عند الله ليس فوقها درجه فصل الله ان یؤتینا الوسیله. خب که این یه روایت، بعد توی روایتی هست که ان الوسیله علی درجه الجنه و ذروه ذوائب الزلفه و نهایت غایت الامنیه آخرش. خب بعد یه روایت دیگه ای هم من پیدا کرده بودم کجاست که اینا، حالا بیا اینجا نیاوردم، بیا با پیداش کن دوباره، خدا به داد ما برسه. کجا نیاوردم؟ اینجا یه جایی هست که حضرت میفرمایند که این وسیله یک مرتبه ایست که هیچ به جز یک نفر کسی دیگه به اون نمیتونه برسه، یعنی در عالم خلقت فقط یک نفر میتونه به اون وسیله برسه، پیدا کردنش الان میشه مصیبت، رو درستش کن. خب که اون حضرت هم که من امید دارم که اون یه نفر من باشم. خب اگر اونا رو بگیریم باید رسول الله باشه، اینا رو بگیریم میشه امیر مؤمنان. خب چیکارش بکنیم؟ یه جایی حضرت میفرماد که خدا رسول الله یه درجتی فی الجنه، این درجه منه، ولی یه جایی هست که میگه فقط برای منه، یعنی انحصار داره برای من. داریم این روایت شو باید حالا بیشتر بگردیم که فقط برای منه. الان امیر المؤمنین فهمید که برای منم هست. خب اگر وسیله مقام اختصاصی رسول الله هست، چرا مقام سایر برای غیر ایشون برای امیر المؤمنین مطرحه؟ پاسخونه که امیر المؤمنین غیر رسول الله نیست، امیر مؤمنان همون رسول الله متنزله، متنزل به معنی این که یه مرتبه پایین تر، حالا به اون شکل زور. تو دعاهایی هم که برای رسول الله میکنیم، تو دعاهای رسول الله زیاد این تعبیر اومده که خداوند شما وسیله بده. همین زیارت روز شنبه اینا نگاه بکنید، اونجا هم بس رسول الله یک از چیزایی که ما میخواییم وسیله است. حالا به عنوان نمونه هم اینگم زیاده اینجور تعبیر، بس رسول الله خود ایشون امر کردن که برای من وسیله بخواهید، اونجا میفهمد بعد حالا فضل و الفضیلت و الوسیلت و درجت الرفیعه و بعد مقام محمود یغبطه به الاولون و الاخرون. این در مورد رسول الله این تعبیر یا نزدیک به این تعبیر مکرر وارد شده، توی همه چیزی که خودشون هم فرمودن تو این روایاتی که تو همین فایل ارسالی محضرتون هست، حضرت فرمان آباست من وسیله بخواید، این مقام آباست من بخواید. حالا یه صحبتی میکنیم بخوایدش یعنی چی، این بخوایدش یه اشارهی میکنیم، خودتون هم میتونید از حرفای قبلی دیگه توضیح بدید، با حتی از حرفای قبلی خودتون باید بتونید توضیح بدید که چرا پیغمبر فرمان شما برا من بخواید صلی الله علیه الوسیله، چرا؟ خب اون وقت این مرتبه ای که وسیله مقام بسیار بالایی که از اختصاصات رسول الله هست. حالا ارتباطش با مقام محمود هم، مقام محمود خب اون بالاترین مقام توحیدیه دیگه، تا اندازه‌ای روشن میشه. چرا که اظهار فقر معلول شفیع برای مبدأش چیزی جز توجیه فقر مراتب دونش به آن نیست. چرا که اظهار فقر معلول شفیع برای مبدأش چیزی جز توجیه فقر مراتب دونش به آن نیست. همون صحبتایی که اشاره کردیم، این توجهی که دارن میکنند به واسطه‌هایی که وجود داره، این در حقیقت توجهشون به اون مرتبه بالاتره و این همون کاری که هر موجودی به عنوان شفیع باید انجام بده همینه. یعنی شفیع، ارتقاء خود شفیع به همین است که بیاید فقر مادون خودش رو عرضه بکند به مافوق خودش. و از اینجا روشن می شود که چرا عالم ملک و طبیعت در درگاه الهی بی‌ارزش است. چون این عالم، عالم ملک و طبیعت، ما تحت خودش چیزی ندارد که واسطه بشه برای اظهار فقر اون به درگاه الهی. خب چون چیزی زیرش نیست، فقر چی رو میخواد درگاه الهی عرضه بکنه؟ پس بی ارزش میشه. روایاتش هم پایین آوردیم: یا فضیل ابن یسار، لو عدلت الدنیا عند الله عز و جل جناح بعوزتن ما سقا عدوه منها شربت مائه. و مورد نظر عنایت و رحمت واقع نمی شود. پایین روش آوردیم: و ما نظر الیها منذ خلقها ولقد عرضت علی نبیک صلی الله علیه و آله مفاتیحها و خزائنها لا ينقص عند الله جناح بعوضة فابا ان یقبلها و کره ان یخالف علی الله امره او یحب ما ابغض خالقه او یرفع ما وضع ملیکه. روشن آقا؟ حله؟ صدا هست؟
بله.
خب. و چرا تنها عالمی است که در آن معصیت روی می‌دهد؟ اینم از پستیشه. روایت صراحتا می‌فرماید علت این که فقط تو این عالم پس معصیت اتفاق میفته اینه که در درگاه خدا پسته. من هوان الدنیا علی الله انه لا یعصى الا فیها ولا ینال ما عنده الا بترکها. یعنی این قدر نزد خداوند متعال بی ارزشه. این عنایت دارید باز به یک اعتبار دیگه، اما به یک اعتبار دیگه تنها عالمیه که توش تکلیف وجود داره، شریعت وجود داره، امر و نهی شرعی وجود داره، بعد فقه اینجا جاری میشه، امتحانات الهی اینجاست. خب این به یک اعتبار دیگه است که به یک اعتباری هم تنها عالمیه که میتواند اسما و صفات الهی رو به فعلیت برسونه به نحوی که اون حقیقتی که از خدا صادر شده بتونه برگرده به سمت خدا. حالا صحبتشو کردی، اینا اعتباراتش با هم خلط نشه. اینکه تو روایات احیانا فرمودن که آقا چرا دنیا رو دارید مذمت میکنید؟ تو نهج بلاغه هست حضرت فرمود که چرا دارید دنیا رو شما مذمتش میکنید؟ معروف دیگه، اگر بتونم پیدا کنم، که یکی داشت میگفت دنیا چنینه چنینه، حضرت عمودن نه، ان دنیا منزل و صدق لمن صدقها و دار و غنى لمن تزود منها و دار و عاقبت لمن فهم عنها مسجد و احباء الله و محبت و وحی الله و مصلا ملائکته. ببینید مصلای ملائکت، چون میگه که ملائکه که مجردن، ملائکه بله در عالم بالای خودشون اگر دارن نماز میخونن، اون نمازشون لبلا این که باید بیاد پایین، بیاد پایین، بیاد پایین، تو این عالم ماده، به این عالم ماده خاکی بخوره و برگرده به سمت خدا، ارزش پیدا نمی کرد. یعنی اگر ملائکه‌ای که در عوالم بالا هستن اونها نمازشون ارزش پیدا میکنه، چون واسطه رسیدن وجود به این عالم خاکی هن، پس دنیا به این اعتبار خیلی با ارزشه. متجر اولیاء، محل تجارت اولیاء خداست. حالا ممکنه بگید اولیاء خدا که خب مدن تو اینجا تعلق پیدا کردن به عالم خاک. تعلقشون هم بحث نفس دیگه، نفس به بدن تعلق پیدا کرده، خب یه جوری برها قاطی عالم خاک شدن. ملائکه که تو اون عالم بالا، اونا که مجردن، اونا که خاکی و مادی نمیشن. جواب اینه که اونا باز تو منطبه تجرد خودشون واسطه فیضن تا برسه به این عالم پایین. اصلا ارزش جبرئیل به اینه که خروجی داره، خروجش اینه که وحیو از خدا بگیره بیاره به این عالم خاک، تحویل پیغمبر بده. خب اگر عالم خاک نبود، جبرئیل کجا میتونست این کار رو بکنه که بشه منزلت او، مکانت او در درگاه الهی؟ خب پس نمازگاه ملائک از دنیا، نه اینکه ملائک مادیان، نه، اما نماز عالم مجرد ملائکه در دنیا ارزش پیدا میکنه. این یه اعتبار. اما حالا اعتبار دیگه برعکس، حالا اعتباری که الان داریم صحبت میکنیم به یک اعتبار هم که الان با اینجا داریم بحث میکنیم برعکسشه، کاملا بی ارزشه دیگه، توضیحش خدمتتون یه مقدار صحبت شد دیگه. این حیثیتی که داره حیثیت ماتحت نداره، رضا بی ارزشه. اما بالایی ها این ماتحت اوناست، خب چون ماتحت بالایی هاست با ارزشه، چون خودش ماتحت ندارد، پایین تر ندارد، بی ارزشه. حالا این تعبیر ماتحت هم بله، این فایل صوتیش هم ضبط میشه بعدا هر کی گوش کنم شاید کمی بخند. چرا که این عالم واسطه اظهار فقر هیچ عالمی نیست و صرفاً بستر اظهار فقر عوارب بالاتر است، که اینم این حیثیت ارزششه که در آن همه فعلیت و غنای اون عالمهای بالا هرچی بالاتر بیشتر ظهور پیدا کرده است، چون همه استعداد و قوه و فقر عالم در این دران هست. این عالم مدد این جهت ارزششونه. حالا دیگه روایتاشو من نیاوردم، حالا بعد شاید بیارم. اینم حالا بذارید همینجا تا یادم نرفته بذارید اینم اینجا بیارم. نه حیثیت هایی که آدم باید حواسش رو جمع کنه و استفاده بکنه دیگه، ما استفاده بکنیم و بنده چون خودم اهل عمل نیستم چیز زیادی اینجا جا نداره حرف بزنم، ولی اگر کسی به این مباحث لوازم سلوکش هم توجه بکنه، خیلی لوازم سلوکی اینا زیاد بریم بالا. چرا که این عالم واسطه اظهار فقرش عالمی نیست. حالا که به اینجا رسیدیم بذارید اینم یه اشاره بکنم که چقدر اثر دارد این که ما خوب عمل بکنیم برای اون بالایی. به یک اعتباری، به یک اعتباری این پایینی هست که بالایی رو می سازن. این هم یه اعتباری ما جسارن می مقدار الفاظش گزنده است دا، ولی کمالات امت واسه امام ارزش میشه. عزت استاد در مورد ولی یه فقیه اینو مطلب رو می فرمودن استاد فرزاش حفظه الله که خدا به خاطر مؤمنین میاد به ولی فقیه اسمت میده. این حرف درستیه، ولی حالا ما کمی بخوام جسارت بکنیم واسه رسول اللهش هم همینطوره. این پایینیاز که منشأ توفیقات بالایی میشن. اینا میگم به چه حسابی، یعنی این که مقامات ما هر بهتر عمل بکنیم اونا میرن بالاتر. از مرحوم علامه پرسن که صلوات که ما میفرستیم واسه ائمه مثلا یه چیزی داره. خب بزرگان خیلی گفتن حالا نه با اینا. مرحوم علامه تشبیه خوبی دارن، میگن شبیه اینه که از باغ یک کسی یه میوه بچینن به خودش هدیه بدن. خیلی تشبیه خوبیه ها. شما با کسی رفتید تو باغ خودش، شما از باغ میوه های خودشه، هر چی از مال خودشه، شما یه میوه میچینی میدی بهش و برای اظهار محبت هم به اون میکنی و هم به شما لطف میکنه، تشکر میکنه از شما، با اینکه میوه خودشو بهش دادید ولی از شما تشکر میکنه. اما از جهاتی هم اینه که نه، شما دارید کمالات بالایی رو میسازی در قوس سعود. حالا اینا باید با هم ترکیب بشه، این قوس سعود و نزول. ببینید روایت ها رو بیارید، اون روایت های اول فایده رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الله علی الوسیله فمن سأل لی الوسیله حلت له الشفاعه. الله میگه شما واسه من از خدا وسیله بخواید، منم برای شما شفاعت بکنم. اینا که اعتباری نیست. حضرت ها میگن که امور اعتباری ذهنی که آقا شما وسیله میخواید، منم بگم حالش لطف کرد و نیمساش. نه، این حلال شفاعه اصلا خواست. اینطوری بگیم سوال کردن شما وسیله را همان شفاعت کردن من از شما را. حضرت استاد فرمودن قوس نزول و صعود دو تا قوس نیستن. این نیست که وجود یه مسیر رو طی کرده از اثر سافلین از یه مسیر دیگه برمیگرده به بالا. اینطوری نیست. قوس نزول و صعود هر دو تا یک خطن، دو خط وجود نداره. این توجهات ماست که اینا رو دو تا خط میکنه. به یک اعتبار هرچی ما داریم از بالایی هست، اما لازمش اینه که به یک اعتبار دیگه هرچی بالایی داره از پایینیه. اینم به یک جهتش. شما در سیر فردی خودتون چی میگید؟ ها؟ میگید که آقا من تو این عالم خاکی خالیم، نه سفیدم نه سیاه، کار خوب بکنم، اعتقادات خوب، اخلاق خوب، اعمال خوب، طبق شریعت تقوا داشته باشم و و قوس صعودم میشه، سعادتمند میشم، میرم بهشت و برزخم میرم بهشت، قیامت میرم بهشت و با ارزش میشه. خدای نکرده کافر باشم، مشرک باشم، معصیت بکنم، بد اخلاق باشم، تو برزخ عذاب میشم، همین واسه من میشه عذاب جهنم، قیامت میشه عذاب جهنم، پدرم در میاد در قبر، در محشر اینا. خب یعنی اون کاری که تو اسفل سافلین دارم میکنم میسازه مسیر پیش رو. این به یک اعتبار درست. به اعتبار میگن که آجان فلانی چرا تو این عالم داره کارهای خوب میکنه؟ میگن از آبالا اینطوره دیگه. نه، به قوس نزولش حواله میدن. میگن ببین قوس نزول رو نگاه کن، اون اوالم بالا تو قوس نزول. ایشون در عالم زر توحید رو قبول کرد، نبوت رو قبول کرد، ولایت امیر مؤمنین رو قبول کرد. در عالم زر تینتش پاک بود، تینتش حلالزاده بود و و و غذایی ها که مادرش خورده، غذایی که پدرش خورده، شیری که مادر بهش داده، هی حواله میدن به اون عوالم بالاتر قوس نزول. تا عوالم قوس نزول، عوالم مادی و بالاتر از ماده بیشتر، میگن اونا دست به دست هم میده، ایشون میشه یک انسان شایسته در دنیا. یا برعکس، عوالم بالا در قوس نزول موجب میشه که ایشون تو دنیا شقی بشه، ولایت امیر مؤمنین در عالم ذرت کرده، انکار کرده، عداوت کرده و و و لذا بدبخت میشه تو این اثر صافی. خب الان آقا آخرش اون عوالم بالاتر اونا اثر صافی ما رو میسازن که شقی بشیم یا سعید بشیم. حالا فعلا بحث اختیار مقامانی که از عوامل مطرح نمی کنم، اما حالا اونو با اون کار ندارم، اونم جزوی عاملی در کنار عوامل دیگه. الان با عامل اختیار کار نداریم، یه عامل مثل همه عوامل. از این جهت عرض میکنم که آیا عوالم بالا میسازن که ما این پایین چیکار بشیم، یا ما اینجا میسازیم که تو عوالم بالایی که پیش رو داریم تا عالم صعود چیکار بشیم. جواب اینه که هر دو درسته. اینا به اعتبارات مختلف حرفا مختلف گفته میشه، وگرنه همش درست. حلت له الشفاعه همون سأل لی الوسیله است. جملات شرط و جزا که انهو رابطهشون هوهویت، رابطهشون توقفه. ولی اگر کسی توقف رو تحلیل بکنه بگه آقا جان قضیه متصله، شرطیه متصله، مدلولش اتصال، توقف تالی بر مقدمه، یا به تعبیر ادبا جزا بر شرطه، بگیم رو چه شما همینه، به این مجرد عقلی تحلیل کنیم. توقف حقیقی یعنی چی؟ یعنی علیت. علیت تحلیل بکنیم. علیت یعنی چی؟ یعنی حضور حقیقت بالا در رقیقه دون. خب اینا باز تحلیل بکنیم چی میشه؟ میشه اتحاد. خیلی تحلیل کنیم میشه وحدت. پس شرطیه متصله چیزی جز حملیه نیست، فقط موجبش. شرطیه منفصله هم سالبه حملیه هست. آزفخم پس چی میشه؟ حالا تحلیل کردیم، این میشه که سؤال الوسیله همان حلول الشفاعه است.
الحمدلله.
ببخش.
خب
پس ما باید سؤال الیار واسه پیغمبر باید اینا رو بخوایم. دعاشو خوندم براتون، اعده الفضل و الفضیلت و الوسیلت و الدرجه الرفیعه. ما واسه پیغمبر باید دعا بکن. همین دعای ما واسه پیغمبر شفاعت پیغمبر برای ما، ما میریم بالاتر. خب باز اون روایت سوم ببینید، عرض کنیم که اذا سألتم الله لی فاسألوه الوسیله. میگه اگه از خدا واسه من چیزی، هر چی واسه من میخواد وسیله بخواد، چون تو وسیله همه چیزای دیگه هست دیگه. اون اذا سألتم مفعول بهش حذف شده، حذف مفعول به بلاغی ها گفتن اطلاق رو میرسونه. خب پس نتیجهش این میشه که خب اذا هم ادات شرطه، پس نتیجه میشه که کل شیء موجود اون فل وسیله. مراحل استدلال رو دقت فرمودید آقا؟ اذا سألتم الله لی قاعده بلاغی رو بیارید که هست متعلق افعال اطلاق میرسونه، یعنی کل شیء. بعد این بحثی که الان گفتیم در مورد رابطه شرط و جزا بهش زمینه بکنید، نتیجهش این میشه که سؤال کل شیء سؤال الوسیله. بعد سؤال رو هم که تکراریه هست بکنید از باب چی میگن استدلال مباشر، اونم هست بکنید، این میشه که کل شیء الوسیله، کل شیء الوسیله تو مشتملتون علی دیگه. حالا فسألنا النبی صلی الله علیه و آله عن الوسیله فقال هي درجتی فی الجنه. اون درجه منه، این اضافه درجه به یاد ظاهرا برای اختصاص، خب یعنی فقط برای من. الامام علی علیه السلام، خب این دیگه خوندم اشاره کردم که ان الله تعالی وعد نبیه محمد صلی الله علیه و آله الوسیله و وعده الحق ولن یخلف الله وعده. خب اما نگید خب اگر خدا وعده داده پس شما فهمید که شما بخوای، نه با هم منافات نداره ها. کردیم که این رابطه ای که مادون با شفیع داره این همون اظهار فقریه که مادون برحال داره از راه شفیع به درگاه الهی میبره، این همون منزلتی میشود که شفیع واسه خود پیش خدا پیدا میکنه. خب پس از یه جهت فیضی هم که خداوند متعال به شفیع عنایت میکنه که از اون میرسه به مادون، همون سؤال مادونه. به عبارت دیگر حالا بخوام دوباره بگیم به این شکل میشه که اون اظهار فقر ما همون افاضه غنای خداست. ما اظهار فقر میکنیم به واسطه رسول الله. خداوند متعال افاضه وجود میکند به واسطه رسول الله. ما هیچ وقت بدون به واسطه رسول الله متوجه خدا نمیتونیم بشیم. این از مباحث عقلی مسلم است. مباحث تربیتی هم بزرگان دوش تأکید دارن که شما حتی موقعی که توجه میکنید به توحید، ولا در مقام برنامه و توجه خودتون فقط به توحید توجه میکنید، اما بدانید بدون این که شما توجه بکنید اونجا ولایت هست که داره شفاعت میکنه که شما توجه به توحید میکنید، و در این حال ولایت هست که شفاعت میکند که توحید به شما عنایت بکنه و فیضی برسونه. حتما واسطه‌گری اون باید باشه. حالا این چراش باز حالا بحث بیشتری داره که بماند. بعد حالا این اختصاص به رسول الله که گفتیم نداره. امیر اونا می فرماید انا وسیلتو. بعد تو روایت می فرماید که الائمه من ولد الحسین علیه السلام می رسه به اینجور که هم الوسیلتو الالله عز و جل، اونا هم وسیله. پس در این حال یه نفر بیشتر به اون مقام نمی رسه، و در این حال هم عرض کنم که ائمه تو این مقام هستن، ولی ائمه به وراثت از رسول الله واسطن بین رسول الله و ما. خب باز که همون بحثای قبلی که حالا دیگه عنایت داریم، من اون روایتش حالا باید بگردم هی پیدا کنم چه اوضاعیست پیدا کنیم اون روایتی که حضرت می فرماید که یه نفر بیشتر به اون مقام نمی رسه. تأکید می شود که بیانهای بالا، ظهور دین خدا در همه مراتب عالم و از همه بالاتر در مرتبه عقل و اختصاص ظهور آن در عالم ماده، که ممکنه بگید اینا تناقضه، خب تهافته، حرفای کسانی که تو مباحث معرفتی دارن حرف می زنن خیلی تناقض داره، راستم میگید. اتفاقا برخی از بزرگان حضرت فیاضش افتادلا باز امروز هم می فهمودن، چندین بارم اینو گفتن، سن هنر کسی که تو این مباحث وارد میشه که بتونه اینا رو حل بکنه. تو سایر علوم و معارف شما اینقدر تناقض نمیبینید، اینقدر تهافت بین حرفای اهل معرفت و اهلای حرف یه نفر با هم نمیبینید. اینجا زیاده. اینا رو برحال کسی که دریافت کرده باشه این مسائل رو میتونه واقعا حل بکنه. بسیار پیچیده و ظریفه. تأکید میشود که بیانهای بالا که ناشی از دو اعتبار متفاوت هست یک خروجی سلوکی دارن، و آن این که هر سالکی به مقدار توجه و اظهار بندگیش در آستانه ربوبیت خداوند و اولیاء او رشد میکند و بهره میبرد. هرچی انسان در درگاه ولایت گدایی بکنه بهرش از توحید بیشتره. حالا آثار دیگه هم داره ها. یکی از آثارش که حالا اینه که انسان در نجات دیگران زحمت بیشتر بکشه، برای هدایت دیگران کمک بده، تا جایی که میشود شفیع بشود. هر چقدرم شفیع بالاتری بشه، خب یه کسی مشکل مادی داره، آدم زحمت بکشه که مشکل مادی او رو حل بکنه. یه کسی مشکل هدایتی داره، مسئله شرعیش بلد نیست، سعی کنه که مسئله شرعی رو به او یاد بده، این از اون بالاتره. یه کسی اصلا تو عقایدش مشکل داره، انسان سعی کنه او رو هدایت بکنه. چرا رسول الله اینقدر حریصن در اینکه دیگران هدایت بکنن؟ چون خودش با هدایت کردن دیگران بالا میره، به نحوی که دیگه خدا یه جاهای برها به قول معروف بالا تعبیر من ترمز ایشون میکشه از شدید دلسوزی که دیگه خودت رو داری مریض میکنی، بدنت دیگه نمیکشه اینقدر برای حرص و جوش هر کسی رو داری میخوری که هدایت بکنی. خب من خدا اراده نکرد. اینکه آدم واسطه بشه برای دیگران، اون وقت اونا هم دعاش میکنن، اونا یا زبانی دعا میکنن یا اصلا زبانی هم دعا نکنن، همین که قبول میکنن هدایت او رو، قبول میکنن کمک مادی او رو، همین که قبول میکنن کمک آبرویی او رو، هر جایی که برای انسان بتونه برای دیگری کاری بکنه، خود این انسان بالا میبره. مرحوم خواجه حافظ میگه که، حالا شعرش اگه یادم بیاد ساب کنید بتونم بیارم. آن که یک جرعه می از دست توانت دادن، دست با شاهد مقصود در آغوشش باد. من برداشتم اینها، حالا باید دید بزرگان چی گفتن. ایشون می فرماید که برخی از بزرگان به خاطر اینکه همش حواسشون به اون چیزی که خودشون جمع کردن تو معنویات هست، دیگه واسه شاگرد پروری وقت نمیگذارن، عنایت به پرورش شاگرد و اینا نمیکنن. خب اما برخی از چرا میگن که به هر حال ما حواسمون به خودمونه، اینا تشویش واسمون میاره، کسرات اینا. ولی رسول الله برعکس، خودشو تو دل کسرات میانداز که دست بقیه رو بگیره، بعد فرمود شما واسه من دعا بکنید، من خودم رو به خاطر شما آوردم تو این عالم خاکی که شما رو نجات بدم. شما واسه من وقت باید و من بخوام به وسیله برسم باید به عالم خاکی بیام، ولی شما باید من رو دعا بکنید. دعا کنید، شما نکنید، دعا نکنید من نمیرسم و واقعا هم نمیرسم. خب اما برای ما هم قطعا دعا میکنیم، حالا هر چقدر بیشتر دعا کنیم، بیشتر زجه بزنیم واسه ایشون، دعا کنیم صلوات واسه ایشون بیشتر بفرستیم، بیشتر بالا میریم. خب خواجه میفرماد که اون استادی که از یک سری از مشاهدات و اینا ید میکنه، غمز عین میکنه، حاضر میشه خودشو به کثرت بیاندازه، حاضر میشه ذهنش مشوش بشه برای تربیت شاگرد، خودشو درگیر بکنه، یک سری حالاتش هم ممکنه یه جورایی خراب بشه. آن که یک جرمی از دست توانت دادن، یک جرمی هم ممکنه از دست بده، اما من دعاش میکنم، دعا هم جبران میکنه، دست با شاهد مقصود در آغوشش با. اینا اون آثار عملی، لوازم عملی این مباحث دیگه، یعنی این هر مباحث مثلا امتداد عملی داشته باشه. خب بحث آخری که اینجا رو داشتیم، اینو حالا اجازه میدید یه چند دقیقه رد کردیم اینم عرض بکنم خدمتتون. آخری اینه، جمله ذیل متن منقول از المیزان، اما العلم و العمل فانما هما من لوازمها و ادواتها کما هو ظاهر الا همون مسئله توجه به فقر اینا، الا ان یطلق العلم و العمل على نفس هذه الحاله. این الا ان یطلق یعنی چی؟ خب علم و عمل اینا از لوازم از خودشان کدومشه؟ خب آیا اون وسیله، اون توجه به عبودیت حقیقی، ذلت العبودیه، این ذلت العبودیه خود علم و عمله یا لوازم علم و عمله؟ ایشون اول میگه لوازمش، بعد ایشون یک جمله گفته رد شده. مرحوم علامه و خیلی از بزرگان باید آدم کیس باشه، هوشیار باشه، گاهی اوقات در کمتر از نیم صدر یک گنج رو میگذارن و بی سر و صدا رد میشن. این هم از ظرافت هاییست که این بزرگان دارن دیگه. ما به هر حال باید حواسمون رو جمع بکنیم و به قول معروف هوشیار باشیم که کلاه سرمون نره. خب و کسب کنیم این فرمایشات که تو بیاناتشون هست. خب این الا چیه؟ حالا ما یه اشاره کردیم، مربوط هست به تحلیل های کینونیتی از علم و عمل، و این تحلیل ها از مفهوم متحد با مصداق، مفهوم متحد با مصداق منتزع می شوند. سابقا یه بحثی داشتیم در مورد بحث رابطه جمهوریت و اسلامیت، اون مقدمش گفتیم بنابر بحث‌های تحلیلی ملا صدرات ماهیت و رابطه اجزای ماهیت با هم دیگه، که وحدت دو چیز با هم گاهی در مصداق، گاهی در مفهوم، گاهی در کینونته. یعنی در وجود و در مفهوم نیست، در کینونت. کینونت یعنی اینی که شما اون چیستی رو که نگاه میکنید، اون چیستی رو در مرتبه تقرر خارجی نگاه میکنید، نه در اون چیزی که ذهن انتزاع کرده که معروف باشه به این ماهیت معروف که تو ذهن باشه، مفهوم معروف وقتی مفهومیست منظور اصفهم مفهوم بگم، یعنی چیزیست غیر از مفهوم. این که هی بحث میکنن ماهیت در ذهنه یا ماهیت در خارجه، ماهیتو یه پای ماهیت اون وقتی حالا سبقه مفهومشو در نظر میگیری در ذهن، اما ماهیت در خارج هم هست، چون واقعا کسرات در خارج هست. خب کسرات ظهورات کمالات الهیه در خارج هستن اینا. خب منات کسرات هم ماهیته، از ماهیت چیز ذهنی وهمی نیست، در خارج هست. اگر احیانا میگه مفهوم به یک اعتباری دیگه، عرفا الفاظشون خیلی لغزنده است، فلاسفه هم گاهی اوقات مثل عرفا الفاظشون لغزنده میشه، فهمشون خیلی سخت میشه. میگن حالا نمیدونم درست یا نه، حالا شاید اشتباه باشه، حرفیه گفتن علامه جعفری گفته اگه وارد یه جایی شدید دیدید نگوینده میفهمه چی میگه، نشنونده نمیفهمه چی میگه، بدونید بحث اساس وجود و ماهیت. این واقعا تصورش سخت. ما یه چیزی داریم که تو خارج هست، اما تو خارج که همش گفتم وجود ملائکه هم وحدته، نه ماهیت در خارج هست و این به حساب تقرر خارجی که در بیرون داریم از این معانی ما بهش لفظ کینونت اونجا به کار بردیم. کار یه بحث ظریفی هم بود اونجا، بعدم حالا ما ادامه دادیم مباحث سیاسی خواستیم یه امتدادی براش تصور بکنیم، حالا خواستید بعدم مقالش رو براتون ارسال میکنم. حالا مقالش اسمش کامل ببینم یادم باشه، ترسیم نقش پایا پای فقاهت و جمهوریت در مشروعیت بخشی به نظام اسلامی بر پایه مباحث ماهیت در فلسفه صدرایی. خب یادم بندازید اگر خواستید مقاله رو براتون ارسال میکنم. این تحلیل کینینیت همینه، مراتب تحلیل از علم و عمل میتواند در نسبت آنها با رؤیت فقر و فنا حکم به یگانگی یا دوگانگی بارارد. شما از علم چی میفهمی؟ علم رو هی لطیفش بکنی اون چیزی که میفهمی نه در مرتبه تقرر ذهنیت بلکه در مرتبه وجود خارجیش. تو بحث علم هم میگن دیگه، میگن علم اینطور نیست که صرفا یه شبهی در ذهن میاد، یک اضافه به خارج هم نیست، خب بلکه یه وجودیه در ذهن که از جهت ماهیت به خارج واقعا یکیه، لذا موجب علم میشه. اگر به خارج یگانگی نداشت که موجب علم به خارج نمیشد، ولو علم بر عرض. ولی ما میبینیم علم به خارج میاری پیدا میکنی، ما که سوفسطی نیستیم بگیم آقا من از خارج خودم هیچ نمیفهمم، نمیفهمی. خب اما خب ما چطور به خارج راه داریم؟ بحث بسیار سنگین و پیچیده ایه. حالا ما علم رو به اون مرتبه به حساب خارجیش تحلیل بکنیم که علم چیه چه جور وجودیه، ببینیم که علم عبارت است از اون ذلت العبودی. علمی که ما داریم، اون ذلت العبودی است، اون همون رابطه ماست با خدا. عمل هم همینطوره. عمل چیه؟ اگر عمل رو تحلیل بکنه انسان میبینه که عمل عبارت است از همون ذلت العبودیت در درگاه الهی. حالا اگر تحلیل رو تا اینجا ظریف بیاید جلو، حکم به یگانگی میکنید. اما اگر نتونستید اینقدر ظریف تحلیل بکنید، میگید دوگانه است، لوازمشه به قول علامه. البته برای سالک ضروری است تا به برکت مراقبه در اشتغالات علمیه و عملیه خود با توجه به عمق حقیقت علم و عمل خودش، عمل خودش راه تقرب را به پرواز درآید. یه چیزایی گفتم شاعرانه گفتم، الان خودم نمیتونم بخونم، مال چند روز قبله. ها ظاهرا باید بعد عملی ویلکور بذارم بهتر میشه، خود مصنف هم نمیتونه شعرشو بخونه. البته برای سالک ضروری است تا به برکت مراقبه در اشتغالات علمیه و عملیه خود با توجه به عمق حقیقت علم و عمل خودش راه تقرب را به پرواز درآید، یعنی در متن تعلمات و تعملات خودش خود را کنار زده و به توحید توجه کنم. تا حالا این رو ما به هر حال محضرتون یه فقراتی رو از ذیل دعای عرفه اینجا خدمتتون ارسال کردیم، دیگه خودتون مطالبه کنید که میبینید دیگه در اینا قویاً مسئله این که این علم ما و این عمل ما اینها چطور ما رو به توحید میتونن ببرند روشن بشه. خلاصش اینه که باید همراه با توجه به فقر باشه. توجه به فقر اینجا دیگه فوق‌العاده است. خودتون دیگه بخونید در تک تک فقرات میبینید که چقدر اینجا حضرت هی توجه به فقر و در آینه فقر غنای حق را دیدن و از این راه به خدا نزدیک شدن و تقرب یافتن رو ترسیم کردند. تکیه بر تقوی دانش در طریقت کافریست. تقوا بخونیم. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. ببخشید چند دقیقه از وقت رد شد دیگه، حالا این بحث رو میخواستیم تموم کنیم، این بحث و وسیله. من اون یه روایتم باز سعی میکنم پیدا کنم و اضافه کنم به فایل، مجددا اگر فایل نهایی شد خدمتتون ارسال میکنم. خب تا این تا اینجا. اما در مورد سوالی که فرستاده بودید که اونم سوال خیلی خوبی بود، مسئله تقدیم تشریح بر تکوین، بیاید این کار رو بکنیم. این رو شما فایل ظاهرن خوندید، این فایل رو بخونید، هفته بعد ارائه شما باشه در همین مسئله رابطه تشریح و تکوین.
یعنی همین تغییرات رو بیام ارائه بدم؟
چی رو؟
همین تغییرات رو بیام ارائه بدم؟
و همون فایل پی دی اف که فرستاده بودیم تقریرات بنده بود از حضرت استاد. آره
بله.
من متن پیاده ساز شادی استاد نمیدونم، احتمالا ندارم که بگم استاد فیض بخش فرمایشاتشون رو پیاده سازی کرده باشن یا فایل صوتشون باشد، اما نمیدونم کجاست. اگر گیر آوردم اونا رو هم براتون ارسال میکنم که دیگه مباحث استاد طبعا خیلی بهتر از تقریریه که بنده واسطه بشم بین فرمایشات استاد و حضرت عالی. اگر گیر بردم براتون ارسال میکنم، نشدم به حال حضرت عالی همین تقریرات ما رو دیگه جلسه قبل جلسه 59 بارگزاری هم شد تو نمو، اونها رو مطالعه کنید و ارائه بدید انشاءالله. سلامت بشید یا علی، خدا حافظتون.
خدا
خدا.